أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نکات مونده در آیات قبل عبارت از این است که این که خدا فرمود شرط اصلی جهاد آن است که مجاهد دنیا را بفروشد و آخرت را بخرد، منظور خرید آخرت نیست، چون آخرت برای همه هست، هر کسی یه آخرتی دارد، منظور اون سعادت آخرت را بخرد. و کسی که سعادت ندارد گویا آخرت ندارد، مثل این که کسی که در دنیا رفاه ندارد گویا حیات دنیایی ندارد. پس منظور است که یشرون الحیات الدنیا به سعادت الاخره، به جنت الاخره، به نعیم الاخره بمانند. مطلب دوم آن است که این که فرمود به من یقتل فی سبیل الله او یغلب، تقدیم ذکر شهادت بر فرد نشانه افضلیت شهادت بر فرد نیست، برای اینکه در سوره مبارکه توبه امر به عکس شد، اونجا مسئله قاتل بودن که ملازم با فتح است مقدم ذکر شد، مسئله مقتول شدن که شهادت است مؤخر ذکر شد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. در اونجا قاتل شدن مقدم بر مقتول شدن است. بله اونجا اشتراست، اینجا بله دیگر به همین معناست، یعنی دنیا را میدهند آخرت میگیرند. خریدن بسیار خوب، یعنی متاع دنیا را به عنوان ثمن قرار میدن و آخرت را میخرن. فی سبیل الله دیگر هر کسی صد در سبیل الله میکند. نه اون که صد در سبیل الله میکند، هدف اول ذکر شد، هر کس جلوی راه خدا را میگیرد با او بجنگ. مطلب بعدی آن است که انسان قبل از معامله یه حکم دارد و بعد از دادستداد حکم دیگر دارد. قبل از معامله به اصل ظاهر خود را مالک جان و مال می داند، می گوید مال من است، جان من است، من در مال و جان خودم به اذن خود تصرف می کنم. ولی وقتی فروخت دیگر مالک مال و جان نیست. خب فروشنده کیست و بعد از فروش این شخص فروشنده چه می شود؟ انسان یه بدنی دارد که این قدرت خرید و فروش ندارد، چون خرید و فروش یک کار ادراکی است. بدن مثل لباس یه امر بی درک است، اون که مبادله می کند بدن نیست. در بین قوای درونی نیروهایی که به شهوت مائلن یا به غضب کشش و گرایشی دارن، اونها هم اهل این داد و ستد و معامله نیستن. هرگز نفس اماره نمی آید با خدا معامله کنن، هرگز قوای شهوی نمی آین با خدا معامله کنند، هرگز نیروی غضب نمیاد با خدا معامله کنند. پس معامله با خدا نه تنها با بدن نیست، با سایر شئون و قوای ادراکی نفس که مادون عاقله نیست. تنها کسی که مرکز تصمیم گیری است همون عاقله انسان است. همون عقلی که بهی و به در رحمان وقت و سیر الجنان او تصمیم میگیره. وقتی تصمیم گرفت همه قوای مادون را در اختیار الله قرار میدهد و تسلیم میشود. وقتی این داد و ستت را امضا کرد از اون به بعد میشود امین الله. در تمام کارهای ادراکی و تحریکی که انجام میدهد به دستور خداست، به فرمان خداست و میشود امین خدا. حالا اگر منطقه داد و ستت زیاد بود نظیر اون چه که ائمه معصومین دارن، اینا امین الله هم بالقول المطلق، لذا این زیارت بلند مضمون امین الله را در تمام مشاهد مشرفه میشود خون. و این که ما به اون صاحب مشهد عرض میکنیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، اگر در کنار مزار مطهر حضرت علی سلام الله علیه باشد که منظور از این امیر المؤمنین هم اون موصوف معروف است، و اگر در کنار مزار سایر ائمه علیهم السلام باشد، این امیر المؤمنین یه وصفی است که بر همه اینها قابل تطبیق است، چون همه اینها امیر مؤمنین هست. دیگر لازم نیست در خوندن زیارت امین الله در حرم مطهر امام هشتم سلام الله علیه مثلا انسان کلمه امیر المؤمنین را عوض بکنند. به هر تقدیر اینا که منطقه نفوذشون وسیع است امین الله هم بالقول المطلق، مثل اینکه جبرئیل سلام الله علیه امین وحی خداست. و اگر چون که منطقه نفوذ کم باشد مثل انسانهای عادی، منطقه امانت اینها هم محدود است. اینا امین الله هم اما در باره جان و مال خودشون، از اون به بعد کار امین الله را انجام میدن، کار خلیفت الله را انجام میدن. وقتی کار امین الله را آدم انجام داد میبیند به این که تمام کارها را اون صاحب امانت انجام داد نه انسان. لذا در سوره مبارکه انفال در صدر آیه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطاب میشود و ما رمیت از رمیت لکن الله رما. بعد در همون آیه که به رسول خدایی همچه خطاب می شود به مؤمنین خطاب می شود که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این تعبیر خیلی دقیق تر از تعبیر به ما رمیت از رمیت است. به ما رمیت از رمیت معناش آن است که این رمی به تو اسناد دارد، ولی در این حال که به تو اسناد دارد صاحب اصلی رمی خداست، ولکن الله رما. اما در همون آیه وقتی به مجاهدین خطاب میکند فرماید فلم تقتلوهم، نمی فرماید لم تقتلوهم از قتلتون، اصلا نفی میکند، فرماید ولکن الله قتلهم. اونگاه این یک نفیست که از هر اثبات شیرین تر است. یه وقت است که نفی میکنن میگوین تو بلعصال این کار رو نکردی، خدا کمک کرد. این تعبیر اونقدر گوارا و شیرین نیست. اما یه وقتی بگوین تو اصلا کاری نکردی و خدا اون کار را کرد، یعنی تو امین خدا بودی و دست تو مظهر ید اللهی بود این کار را انجام داد، برای اینکه تو از اون نظر که خود را به خدا فروختی دیگر توی نیستی تا فاتح بشدی، مال خدا در این جنگ فاتح شد، پس تو میشه امین الله و خلیفت الله. پس در حقیقت فروشنده و مرکز تصمیم برای فروش اون قوه عاقله است و سایر مادون به عنوان کالا هستند و البته خود عقل هم که کاملا در اختیار هست. مطلب چهارم این است که همونطوری که مؤمنین به احد الحسنیین جنگ میرسند، کافران هم به احد السیئتین گرفتار میشوند. مؤمن یا فاتح میشوند که دین را زنده میکند، یا شهید می شود که عجز الهی دارد، در حال فتح هم معجور است. کافر یا کشته می شود به هلاکت می رسد، یا می کشد و اون طغیانش رو ادامه می دهد. اگر به هلاکت رسید این سیعه دنیایی است که به دست رزمنده های اسلامی دامنگیر کافران شد، و اگر کافران در اون جنگ کشته نشدن بعد از مرگ به عذاب الهی گرفتار می شوند که این سیئه دیگر است. لذا در سوره مبارکه توبه همونطوری که برای مؤمنین اهدل حسنیین است، برای کافران هم اهدل سیعتین هست، منتها تعبیر اهدل سیعتین در اون آیه نیست. آیه 52 سوره توبه این است: قل هل تربصون بنا الا اهدل حسنیین و نحنو نتربصو بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عندهی او بعیدینا، یا با دست ما به هلاکت می رسید یا به عذاب الهی، گرچه ممکن است این عذاب الهی در دنیا هم دامنگیرشون بشود. پس یا سیعه تعذیب الهی است یا سیعه قتل و اهلاک رزمنده هاست نسبت به اونها. در هر دو حال البته اینها به عذاب الهی گرفتارند. این چهار نکته بود که در تتمه بحث آیه قبل بود. اما آیه‌ای که امروز تلاوت شد مطالب فراوانی دارد. یکی از اونها این است که بعد از اینکه زمینه جهاد مشخص شد، اونگاه ذات اقدس اله تحریک میکند، تهییج میکند، میفرماید دیدید اگر کسی در سبیل خدا جهاد کرد چه پاداشی دارد، که فسوف نوتی اجر عظیما، بر تقدیر ماجور است، پس چرا در سبیل خدا نمی جنگید؟ چه شده؟ و ما لکم الا تقاتلوا فی سبیل الله. اونجا که فقط سخن از دین است، نه سخن از آزاد سازی مناطق محروم، اونجا سبیل الله است محض. و اونجایی که برای رهایی یه عده مظلوم از چنگال ظالم هست، هم سبیل الله حاصل است، هم فطرت فتوا می دهد. فطرتی که هر انسان با اون فطرت مفطور است، میگوید باید درباره محرومان قیام کرد و اونها را از دست طاغیان رهایی داد. لذا از این حکم فطری مدد میگیرند. بفرمان و ما لکم الا تقاتلوا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، مستضعف غیر از ضعیف است. مستضعف اگر ضعیف بود دیگر رجال را جز مستضعف نمی آوردن. مستضعف یعنی در اثر تحمیل ظلم و ستم تمام نیروهای اینا را از اینا گرفتن، اینا را تضعیف کردن. بعضی ها ضعیف نفسی هم مثل کودک، سالمندان و مانندان، بعضی ها تضعیف شده. پس جنگ در راه خدا و همچنین جنگ در راه نجات و رهایی محرومان، اینا هر دو مورد تشویق الهی است و اجرم دارد. مسئله مهم آن است که مستضعف در قرآن کریم دو گروه هم. یه عده هستن که مسلمین مأمورن برای رهایی اونها بجنگن و خداوند وعده امامت اونها را امضا کرده و مانند. گروه دیگر کسانی هستند که نه وعده امامت آنها امضا شده است، نه مجاهدان اسلامی مأمورند در راه آزادی آنها بجنگند و نه آنها فرقی با مستکبران دارند. آنها هم به جهنم می روند مثل مستکبر و عذاب هر دو هم دو برابر است، هیچ فرقی با مستکبر ندارد. قرآن کریم این دو گروه مستضعف را از هم جدا میکند، بعد هر جا که میخواهد دستور حمایت بدهد قید ذکر میکند، هر جا که وعده امامت میدهد قید ذکر میکند. بیان ذالک این است که اگر کسی راه تحقیق تشخیص داشت ولی برای سود دنیایی راه تحقیق و تشخیص را عمدن طی نکرد و دنبال روی یک عده مستکبر شد و سیاهی لشکر اونها را فراهم کرد، این گروه در قیامت با مستکبران یک جا به جهنم می روند. بعد به خدا عرض می کنند پروردگارا عذاب مستکبران را دو برابر کن. خدا می فرماید هم مستکبران دو برابر عذاب می شدند، هم شما مستضعفان، ولی درست حساب نکردید. اگر درست بررسی بکنید میبینید عذاب هر دو برابر است. اما مستکبر دو تا عذاب دارد، برای اینکه خود بیراه رفت و عده‌ای را هم گمراه کرد، هم زلالت جهنم می آورد، هم اذلال، هم گمراه شدن، هم گمراه کردن. هم گناه کردن هم وادار کردن به گناه. چون مستکبران دو گناه کردن لذا دو عذاب دارن. مستضعفان هم دو گناه کردن، یکی این که خود اون عمل حرام را که مستکبران انجام می دادن اونا هم انجام دادن، دوم این که با امکان تحقیق و تشخیص و رسیدن حجت به نصاب بلا که حجت بالغه برای اینها قائم شده است، اینها رهبری رهبران الهی را به سوی اختیار خود ترک کردند و رهبری مستکبران طاغی را به سوی اختیار خود امضا کردند. پذیرفتن و تأیید رهبری یک مستکبر طاغی خودش جرم است. پس اون مستضعفی که راهی برای تشخیص ندارد یا راه برای تشخیص دارد قدرت دفاع ندارد، یا راه برای تشخیص دارد و قدرت دفاع ندارد ولی قدرت هجرت دارد، اونها هرگز محبوب خدا نیستند. مجاهدان اسلامی مأمور نشدند که اونها را آزاد کنند، به خدا هم وعده نداده است. پس دو گروه مستضعف ما در قرآن داریم. بهرن باید این دو طایفه از آیات از هم جدا بشوند که اون مستضعفی که مثل مستکبر معذب است کیست، و اون مستضعفی که هم تشریعاً خدا وعده داد طبق این آیه محل بحث و هم تکوینن امیدوارشون کرد طبق آیه 5 سوره قصص، اینا مشخص میشوند. در همین سوره نساء آیه 97 به بعد این است: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم. کسانی که ظلم به نفس کردن در حال احتضار فرشتگانی که مسئول توفی ارواح اونها هستند میگویند چرا به خود ستم کردید و به اصول و فروع دین معتقد نبودید و عمل نکردید. قالوا كنا مستضعفين في الارض. یه عده مستکبر بودن، ما مستضعف بودیم و راه نداشتیم. اونگاه قالو، این ملائکه ای که مأمور قبض ارواح هستن به این مستضعفین میگوین الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. شما قدرت جهاد نداشتید ولی قدرت هجرت که داشتید. ارض خدا واسعه است، هر جا هم که بروید روزی خدا پهنه است. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. این گروه از مستضعف کسانی هستند که اولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. اما اون گروه دوم از مستضعف، اونها را استثناء کرد، همون الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان که لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا. نه اون قدرت سیاسی را دارند، نه راه قرار را دارند، نه قدرت جهاد دارند. تمام توانها را مستکبران از اینا گرفتند و راه را بستند. این نه میتواند جهاد کند نه میتواند هجرت کند. این گروه مستثنا هستند. این گروه که مستثنا هستند در این آیه محل بحث تشریعاً خداوند مجاهدان اسلامی را تشویق میکند که برای آزاد سازی اینها جهاد کنید. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین. کدوم مستضعفین؟ من الرجال و النساء و الولدان که الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. اولا مستضعفین اسلامی هن، موحد هن، خداشناس هن، مسلمان هن، نه هر مستضعف. این یک. و کسانی هن که راه هجرت بر اونا بسته است، چون آیه بر جریان مکه تطبیق شد، عده‌ای در صدر اسلام از مکه به حبشه و عده‌ای هم به مدینه مهاجرت کردند. اما این گروه ناتوان که همه مجاری فرار بسته شد موندن، عرض کردن خدایا ما را از این شهری که اهلش ظالم است نجات بده. اولا موحدم، با خدا کار دارم، نه هر مستضعفی. ثانیا راه ها بسته است که به هیچ وجه قدرت هجرت هم ندارم. ثالثا اینا آزادی نمیخوان، اینها آزادی الهی میخوان. ممکن است در اثر حمله یک ظالمی بر ظالم دیگر یه عده نفس تازه بکشند، اون را مستضعف الهی نمیخوان. اگر یه عده در بعضی از کشورهای خلیج در این دفاع مقدس علیه اسلام تخت و تاز می کردن، عده‌ای از موحدان اون منطقه رنج می بردن و اینها از خدا نمی خواستن یک ظالمی به کویت حمله کند و اینها نفس تازه بکشن. من خدایا وجعل لنا من لدنک ولیاً وجعل لنا من لدنک نصیرا، یه همچین مستضعفی هست و اینا به تمام معنا موحد و معتقد و مسلم صالح هست. این گروه که به تعبیر آیه محل بحث ندای اینها و نوای اینها مشخص است که با خداست و تنها ملجأشون خداست و از خدا ولی الله و والی طلب میکنن و از خدا نصیر الله طلب میکنن. و همین گروه کسانی هستند که لا یستطیعون حیلتن. اونگاه قرآن درباره این گروه مسلمان ها را تشویق کرد، تشویعاً امر کرد که برای آزادسازی اینها شما مظهر ولایت ما باشید، مظهر نصرت ما باشید، به خواسته های اینها عمل کنید. این البته تشویعیست نه تکوینی. درباره همین گروه هست که در سوره مبارکه قصص آیه 5 وعده امامت به اینها میدهد. آیه 5 سوره قصص این است: و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. اونگاه یا ولی و نصیر از خارج فراهم میکند یا از بین خود اینها یک ولی و نصیری را مبعوث میکند که والی اینها خواهد بود و ناصر اینها خواهد شد. این نوریدو دستور تکوینی است. این آیه محل بحث در سوره نساء که فرمود و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، یه فرمان تشریعی است. پس مستضعف دو گروه هم و هر دو گروه در سوره مبارکه نساء جمع شدن. آیات پراکندهی که یک جا هر دو گروه را ندارد در قرآن کریم هست که شاهد جمعش همین آیه سوره نساء بود که خوندیم. در سوره اعراف خدا مستضعف و مستکبر را یکسان عذاب می کند. آیه 38 به بعد سوره اعراف این است. سوره اعراف آیه 38 و 39: کلما دخلت امتون لعنت اختها حتی اقدت دارکو فیها جمیعا. همه این پیشکسوتان و پیشکامان و دنبال روها همه که آمدن، چون در باره فرعون داره که یقدم قومه یوم القیامه و اورده همون نار به بئس الورد المورود، چون یوم ندعو کل اناسن به امامهم، رهبران طغیان پیشا پیش به جهنم می روند، پیروان هم به دنبال اونا. وقتی اینها با هم به جهنم رسیده اند، قالت اخراهم لأولاهم، این دنبال روها درباره اون رهبران طغیان و کفر به خدا عرض میکنن ربنا ها اولائه اولون، این رهبران شرک و طغیان ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، ما را یک جا نسوزان، عذاب اونها را دو برابر بکن. این حرف مستضعفان در جهنم. جوابی که ذات اقدس اله به اینها میدهد: فما قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما دو برابر است، هم عذاب اون مستکبران دو برابر. اونا دو تا گناه کردن، شما هم دو تا گناه کردن. اصل شرک و کفر و بت‌پرستی و فساد را با هم کردی. اونها داعیه رهبری داشتن، شما هم تأییدشون کردی. حجت بالغی حق که به شما رسیده است. در یکی از بیانات نورانی هست امی سلام الله در نهج دارد که یه عده برای قوقا آمادن که لا مرحبن بهم. اینا کسانی هم که از اجتمعو زاهمو یه همچه مزمون و ازا تفرقو لم یعرفو، کسانی هم که وقتی جمع بشن اوضاع رو فاسد میکنن، وقتی متفرق بشن شناخته نیستن، چون افراد سرشناس دنیا نیست، هر کسی منکر میشد بگه من نبودم. خب این گونه از افراد اینا لکلن زیادونن، مشابه هم مستضعفانی که در قتال با اهل بیت علیهم السلام تلاش و کوشش کردن، حرف امویان، عباسیان، امثال زاله رو گوش دادن. لذا در این کریمه فرمود لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. لذا خود مستکبران هم بر میگردن و مستضعفان میگوین شما هیچ برتری نسبت به ما ندارید. قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. مشابه این تفصیل در سوره مبارکه احزاب و سبع هست. در سوره احزاب آیه 66 به بعد این است: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. میگن ای کاش ما مطیع خدا پیامبر بودیم، ولی مطیع بزرگانمون بودیم، اونا ما را گمراه کردن. خب معلوم میشود در دنیا مسئله خدا و پیامبر برای اونها حل شده بود، از اون بعد لیهل که من هلکن بیانه میشود. مستکبر هم تمام تلاش و کوششش این است که مستضعف را از چنگ خود رها نکند. هر گونه بهانه‌ای که مستکبر می آورد مستضعف رد می کند. همونطوری که بهانه مستضعف را مستکبرین رد کردن، عذر مستکبرین را هم مستضعفین رد می کنند. اون در سوره سبع است. در سوره سبع آیه 31 به بعد این است: ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم یرجعون بعضهم الى بعض القول. همه اینها ظالمن، اونگاه مخاصمه اینها، گفتگوی اینها، رد و بدل شدن حرفها اینا در محضر خدا شنی می شود. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفین می گویند اگر شما مستکبرها نبودید ما گمراه نمی شدیم، ما ایمان می آوردیم. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد از جاءكم. حجت خدا بر شما تمام شد، معجزات الهی را دیدید، انبیا را دیدید، مؤمن را دیدید. این چنین نبود که شما پیامبر را و هر پیامبر را و ادله پیامبر را نشیده باشید و یا ندیده باشید که حجت خدا بر شما تمام شد. بعد از جاءكم این معلوم شد لیهلک من هلکه عن بینته، مال اون مستضعف است که مثل مستکبر معذب است. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. شما هم مثل ما مستکبران مجرمید. اونگاه جوابی که مستضعفان و مستکبران میدهند همین این افشاگری است، نه استدلال. اون افشاگری است که وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. در همون صحنه محاوره مستضعفین مستکبرین میگویند میدانید شما شبان روز نقشی میکشیدید که ما را گرفتار کنید. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. شما شبان روز نقشه کشیدید ما را به دام انداختید. استأمروننا ان نكفر بالله و نجعل له اندادا ولی و اثر و ندامت لما رأو الغضاب و جعلن الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یوزون الا ما کانوا یعملون. این در حقیقت افشاگریست نه مهاجه. خب انبیا و اولیا و شاگردانی هم شبان روز زحمت کشیدن تا اینها را نجات بدن دیگر. مگر انبیا و اولیا شبان روز زحمت نکشیدن تا این مستضعف را از چنگال مستکبر برهانن؟ اونم زحمت کشیدن دیگر، هجرت کردن، شهید شدن، جانباز شدن، مفقود شدن، اسیر شدن، همه کارا رو کردن. فتحصله اون کسی که عمدن بعد از تمام شدن حجت طاغی را بر ولی خدا مقدم بدارد یک مستضعفی است که مثل مستکبر معذب است و عذابش دوچندان. و اما کسی که تا قدرت مقاومت داشت مقاومت کرد، وقتی توان جهاد یا هجرت از او گرفته شد دارد استغاثه می کند، اونم از خدا ولایت و نصرت تعریم می کند. چون در بعضی از موارد ذات اقدس اله می فرماید به این که ما گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط می کنیم که این ظالمی که تحت سلطه است مظلوم بشود ولی معجور نباشه. زیل این آیه سوره مبارکه انعام که و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا این مضمون هست. خب مثل جریان کویت، این امیر کویت مظلوم بود اما معجور که نبود. از این کارها تو عالم زیاد است. برای اینکه این ناچار از حرف مستکبر را اطاعت کند به سوی اختیار خود، اینو خواستن تضعیف بکنن، او رو خریدم، او هم جان و مال شفرو، حالا چیزی نداره دفاع کند که. اول که چیز دار بود فروغ، الان کاری از دستو بر نمی آید. هرچه مستکبران که جز سادات و کبرای اونها هستن دستور دن بود اطاعت کند. واقعا میشه مستکبر چون در قبال خداست، مثل شیطان همین محاجهی که بین مستضعف و مستکبر است، بین شیطان و فریب خورده های شیطان هم است. در قیامت عده‌ای میخوان از شیطان فاصله بگیرند و به او بد بگویند. او میگوید که منو ملامت نکنید، لوم و انفسکم، ما انا به مستخکم و با انتون به مستخی، نه شما امروز میتوانید به داد من برسید، نه من به کمک شما میشتابم. خدا و پیامبر شما را دعوت کردن، وعده دادن، وعده راست، و من شما را دعوت کردم و وعده دادن، وعده دروغ، بخواستی نپذیری. ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، لوموا انفسکم فلا تلومونی بلوموا انفسکم. همین مهاجهی که بین مستضعف و مستکبر هست، بین شیطان و بین فریب خورده های شیطان هست. پس معلوم می شود اون مستضعفی که موحد باشد یک، و به سوی اختیار خود مستضعف نشده باشد دو، و در حال استضعاف هم نگوید هدف وسیله را توجیه می کند به بیگانه تکیه نکند و پناه نبرد سه، و از ذات اقدس اله ولی و والی طلب کند چهار، کمبود را هم به عنوان نصیر از خدا طلب بکند پنج. چون تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که ولی غیر از نصیر است. ولی مال جایی است که مولا علیه هیچ کاری از او ساخته نیست، مثل کودک. کودک احتیاج به ولی دارد چون هیچ کاری از او ساخته نیست. ولی اگر نوجوان شد یا جوان شد، بعضی از کارها را خودش توانست انجام بدهد، در تکمیل کارها نیازمند بود، این مرحله را میگوید نصرت، که ناصر کمک میکند تا اون کمبودها برطرف بشود، نه اینکه همه کارهای این ضعیف را اون ناصر به عهده بگیرد. ولایت مال خداست، نصرت مال خداست، و مستضعفینی که این چنینن هم تشجیعاً مجاهدان مأمورن برای رهایی اونها جهاد کنن، هم تکمیناً مورد وعده امامت هم برابر آیه 5 سوره قصص. الحمدلله رب العالمین.